بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. امروز همونطوری که دوستان می دانید سال روز شهادت استاد شهید حضرت آیت الله مطهری است، اعلی الله مقامه الشریف. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشویم لازم است که ادای احترام بکنیم و یک فاتحه‌ای با سوره قل هو الله به اضافه صلوات نثار روح ایشان بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اياک نعبد و اياک نستعین، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، لم یلد ولم یکن. معمولا در چنین روزی ما بحثمون را اختصاص میدادیم، سالهای قبل هم اینطور بود، به استاد مطهری و یادی از خصوصیات و خلقیات و ویژگی‌های شخصیتی ایشان. این جلسه را هم به همین مناسبت نکاتی را عرض می کنیم. مقدمتاً دو سه نکته را به نظرم آمد که برای اینکه این کار، یعنی یاد استاد مطهری، مطلوب است و مفید، دو سه نکته عرض بکنیم. نکته اول این که استاد مطهری با افکار و اندیشه های والا و مفیدی که بر جای گذاشتند تقدیم این ملت و متفکرین و علاقمندان به مباحث فکری کرده اند، مخصوصا حوزویان و دانشگاهیان، حقی بر ما دارند و بر ما لازم هست که به عنوان سپاسگزاری و تشکر یاد ایشون را گرامی بداریم. فرض کنید که انسان یک مسافرتی برود به یک شهری، حالا 10 روز مثلا در جای اقامت کند، فردی در این 10 روز نیازهای سفر او را، همه اش را یا بخشش را تأمین کنه، نان او را مثلا تهیه کنه، گوشت براش بخره، سبزی بخره، وسیله ایاب ذهاب اگر لازم هست براش فراهم بکنه. 10 روز، همین مقدار 10 روز اگر یک کسی این خدمات را به انسان بدهد، آدم نسبت به او احساس دین میکند و هر وقت که یادش بیاد در درون خود نسبت به او احساس میکنه که وظیفه شکر داره. حالا اگر این 10 روز بشود 1 ماه، 1 ماه بشود 1 سال، 1 سال بشود بیش از 1 سال، فرض کنید که در طی 20 سال، 30 سال انسان در جایی زندگی بکنه و فردی یا افرادی نیازهای معیشتی او را، نه نیازهای فکری و معنوی، فقط همین نیازهای مادی و معیشتی او را تأمین کنند، حالا یا همش یا بخشش را، چه وضعی به آدم دست میده و چه احساس دینی انسان نسبت به اون فرد یا افراد داره. خب حالا ما بیاییم این را با نیازهای معنوی، غذاهای معنوی، فکری، روحی مقایسه کنیم. حیات جسم و حیات روح، نیازهای جسمی و نیازهای روحی. یک شخصیتی، حالا البته اشخاصی، حالا ما فعلا راجع به استاد مطهری صحبت داریم، مثل ایشان با آثار ارزشمندی که بر جای گذاشته اند، غذای فکری، نیازهای فکری و معرفتی و معنوی ما را، حالا همه یا بخش عظیمیش را تأمین کردند. یعنی بدون شک اگر یک طلبه‌ای برای اینکه بتواند به نیازهای فکری و معرفتی جامعه، به خصوص فرهیختگان و دانشگاهیان، جواب بدهد، آثار استاد مطهری را فقط بخواند، البته با مقدماتی که در حوزه خونده، یعنی فرض کنیم یک طلبه ایست سطح را، ادبیات و منطق و فلسفه و کلام و چیزهای دیگر را خونده، فقه و اصول و اینها، طلبه با فضلی است، یعنی مراحل علمی حوزوی را طی کرده، حالا برای اینکه بخواهد وارد عرصه تبلیغ بشود یا تدریس بشه و با نسل جوان و تحصیل کرده و اهل فرهنگ و اهل اندیشه برخورد کنه و بخواد با اینا گفتمان داشته باشد، فقط آثار آی مطهری را بخوانه، همین، منتها آثارشون را خوب بخوانه، همش را مطالعه کنه، به نظر من جوابگوست، جوابگوه. عرض کردم کسی که خودش دارای یک اطلاعات، مقدمات، پایه‌های خوبی است، میتواند نظریات ایشون رو هم فهم کنه، تجزیه تحلیل کنه، دستبندی کنه، طبقه بندی کنه، نظاممند بکنه، از گفتارهای ایشون، از نوشتارهای ایشون، از مباحث اجتماعی، اخلاقی، فلسفی، کلامی، تفسیری که خیلی هست. خب این چیز کمی نیست انصافا. پس بنابراین معلوم می شود که ماها مدیون استاد مطهری هستیم. خیلی ایشون به ما منت داره. یعنی غذای نیازهای مهمی را برای این زندگی علمی ما، طلبگی ما تأمین کرده است. پس یه وجه این که حالا یک روز ما در حوزه در درسمان از ایشان یاد کنیم، حالا 30-40 دقیقه درباره ایشون حرف بزنیم، این مصداق تشکر و سپاسگزاری از مخلوق است که حالا طبق اون مطلبی که اگر حدیث هم نباشد مطلب عقلی درستی است، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این نکته اول. نکته دوم این است که یاد صالحان و خوبان و پاکان و پرهیزگاران، ذکر وصف و اوصاف آنها تأثیر معنوی در انسان دارد. یعنی خود این به لحاظ خودسازی و تربیتی، این که انسان از اونها یاد کنه و نحوه زندگی آنها را مطالعه کنه، عبادت آنها، معاشرت آنها، اخلاق آنها را خلاصه یاد کنه، در روح انسان تأثیر مثبت، به اصطلاح تولید یک انرژی معنوی میکنه. خب این هم خودش یک وجه دیگری است. ما چی کنیم که چه کار بکنیم که روحمون و ذهنمون به سوی معنویت سوق پیدا کنه تو دنیایی که همه مظاهر مظاهر مادی است. خب خود این نکته خیلی مهم است. بنابراین یاد آقای مطهری چه در جلسه بحث، چه در تلویزیون، چه در رادیو، چه در محیط‌های حوزوی، چه دانشگاهی، حتی در نماز جمعه ها، خطبه ها، سخنرانی ها، غیره و غیره، یعنی این یک تأثیرگذاری معنوی داره در بعد تقوای انسان. این هم خیلی مهمه. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که تجربه های زندگی ایشان تجربه های آموزنده است به عنوان سرمشق، چون بدون شک به اذعان همه شخصیت شهید مطهری یک شخصیت موفق و فوق العاده ای بوده، یعنی یک فردی است که توانسته است در مسیر زندگی به گونه ای زندگی کنه که دستاورد خوبی از زندگیش داشته باشد، پس یه آدم موفقی بوده، یعنی برخوردار از توفیقات الهی. موفق یعنی این دیگه، موفق یعنی کسی که از توفیقات خاص الهی بهره زیادی برده و شامل حالش شده. ایشون اینجوری بوده بلا شک، همه اذعان دارن. آثارش هم که خود گویای این هست، ان آثارنا تدل علینا، خود آثار ایشون و زندگی ایشون هم بیانگر این معنا هست. و وقتی که ما از خاطرات و خصوصیات و خلقیات و روش و رفتار و سیر و سلوک ایشون یاد کنیم، مرور کنیم، به نظرم میتونه یه سرمشقی هم باشه، خط سیر به ما بده، انگیزه ما را تقویت بکنه در درس خوندن، در راه تبلیغ، در روشنگری، در افشاگری، در ایفای وظیفه طلبگی، زی طلبگی، خلقیات طلبگی، اینا هم خیلی مهمه. چه سرمشق، یعنی از رفتار او، سیر و سلوک او، به نظرم ایشون در شخصیت جایگاهی است که میشود از او الگو گرفت. حالا حداقل خود حقیر نسبت به ایشون چنین اذعانی دارم، یعنی واقعا شخصیت شهید مطهری، حالا بعد علمی و اندیشه های علمی و ایناش جای خود، مثلا زندگی او یک زندگی است که مثبت، موفق، خدایی، معنوی است. اگر ایشون را به عنوان یک روحانی، یک عالم دین ما مد نظر قرار بدهیم، از عالمان دینی است که عامل بود، یعنی عالم عامل، از اون عالمانی که انما یخشى الله من عباده العلماء بود. پس بنابراین این هم نکته سومه که حالا فلسفه این یادها و صحبتها و این هاست. خب ما چندین سال هست که این صحبت میکنیم، شاید بعضی نکاتی هم که من عرض میکنم برای تکراری باشه، اما برای خود بنده روحیم اینطوری است که همونایی را که گفتم و نوشتم وقتی مجددن همونها را مرور میکنم انگاری که برام تازه است. این سر این هم نمیدم چیه که احساس تکرار خودم نمیکنم، یعنی مطلبی را که بارها گفتم یاد داشتم برداشتم، دوباره که مطالعه میکنم نسبت به آیه شهید مطهری احساس میکنم تازه است برام. انشاءالله که برای شما دوستان هم همین جهات را داشته باشه. من اول از امام رضوان الله تعالی علیه، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، نسبت به استاد مطهری چند جمله ای را عرض میکنم. شاید در جلسه سال قبلم گفتم مجموعه بیانیه ها و سخنرانی های امام را درباره استاد مطهری من مطالعه کردم، نکته برداری کردم، حدود 20 ویژگی و شاخص در سخنان امام نسبت به آیت الله شهید مطهری پیدا کردم. اینا مهمه. حالا از بین اون 20 چند تایشو باز گزینش کردم، اینایی که به نظرم خیلی برجسته تره میخوانم همطور مرور میکنیم. ایشان خب میدانید که شهید مطهری را به عنوان فرزند بسیار عزیز و حاصل عمر خودشون توصیف کردن. امام هم که ما میشناسیم دیگه، همه میدونیم که یه شخصیتی بود که اهل گزافه گویی و مبالغه گویی نبود، فرد حکیمی بود، حقایق را بیان میکرد، تعارفی نبود، تمجید و اینجور چیزا در بیوجه نداشت. اولا فرزند بسیار عزیز، خب این خیلی تعبیر بلندیست، و اینکه حاصل عمر من در 12 سال، خب ایشون از شهید مطهری خدمت امام درس میخونده، کم نیست بالاخره 12 سال یه چنین شاگردی، یه چنین استادی، دوره زیادیست، هم مباحث فلسفی، فلسفه صدرا را ایشون عمدتاً پیش امام خونده، و هم اخلاق، اون جلسات اخلاق امام که پنجشنبه جمعه ها داشتن و ایشون میگوید که این اخلاق رسمی نبود، ما را شارژ میکرد، شاد میکرد تا دوشنبه سه‌شنبه هفته بعد از این حلاوت و جذابیت سخنان ایشون انگاری ما سرمست بودیم. و مباحث منقول و فقه و اصول اینا هم که استفاده کردن درسیشون شرکت میکردن. حالا امام ایشون را خوب میشناسه، تیزبینی حضرت امام را هم که خب میدانید آدم بسیار تیزبینی بوده امام. تعبیر متفکر و فیلسوف و فقیه عالی مقام در تعابیر ایشون به کار رفته، یعنی از منظر امام استاد مطهر یک متفکر بودن و یک فیلسوف و یک فقیه، اونم یک فقیه عالی مقام. دوم تعبیر کردن به دانشمند و اسلام شناس عالی مقام، عنوان این که ایشون اسلام شناسه، یک دانشمند و یک فرد اسلام شناس. سوم نه تنها اسلام شناس است، کاملاً کم نظیر در اسلام شناسی و فنون مختلفه اسلام و قرآن، یعنی جامعیت، یعنی یک جامعیتی داشته. چهارم کم نظیر در طهارت روح و قوت بیان و قدرت و قوت ایمان و قدرت بیان، این هم ناظر به بعد معنوی، کم نظیر در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان. پنجم دارای وجدان بیدار و روحی سرشار از عشق به مکتب، یک عاشق تمام عیار دین و اسلام، یعنی کسی است که به اسلام عشق می‌ورزه می‌ورزیدن. ششم دارای قلمی روان و فکری توانا در تحلیل مسائل اسلامی. هفتم آموزنده و روان بخش بودن آثار قلمی و زبانی او بدون استثنا. هشتم سودمند بودن مواعظ و نصایح ایشان که نشأت گرفته از قلبی سرشار از ایمان و اعتقاد بود، اون هم برای عارف و عامی، نصایح و مواعظ ایشان هم برای مردم معمولی هم برای انسانهای سطح بالا، تعبیر ایشون عارف. نهم پشتوانه محکم برای حوزه های دینی و علمی، یعنی شخصیت استاد مطهری از یک غنای معنوی و علمی برخوردار بودن که تعبیر پشتوانه ایشون دادن، یعنی امام به ایشون به نوعی پشتوانه برای حوزه های علم دینی دادن. و دهم خدمتگزاری سودمند برای ملت و کشور. و یازدهم مبارزی سرسخت با کجروی ها و انحرافات، که یکی از شاخصه های مرحوم شهید مطهری بوده که حالا از زبان دیگران هم هست گفته شده. یعنی ایشون معروف بودن به این که با افکار منحرف، اولا افکار منحرف را زود می فهمیدند، قبل از دیگران تشخیص می دادن، یک وقتی هم که تشخیص می دادن ملاحظه کاری نمی کردن، محکم می ایستادن و مبارزی می کردن. اینم دو. و نکته بعدی، آخر نکته ای که از ایشون میخوام اینجا نقل بکنم، فهمن توضیح دادن حقایق فلسفی با زبان مردم، یعنی معارف عمیق فلسفی را با زبان قابل فهم توضیح دادن. نهایتا ایشون یک هشدار دادن و یک توصیه. هشدارشون این است که فرمودن مخالفان اسلام و دشمنان انقلاب، توطئه‌شون این است که دست جوانان عزیز را، عزیز دانشگاهی را از کتاب‌های آن استاد فقید کوتاه کنند. این بلکه یک هشداره. ما هم می‌بینیم، یعنی آثارش را مشاهده می‌کنیم، شما هم می‌بینیم که این نقشه هست که یک کاری کنند که شخصیت استاد مطهری در اذهان دانشگاهیان و فرهیختگان و اینها از رونق بیفته، یعنی اون جذابیت و برجستگی را نداشته باشه. این یه نقشه ایست. خلال بحثایی هم که قبلا داشتیم نمونهش عرض کرد. بعد توصیه میکنن، بعد از این هشدار توصیه کردن که دانشجویان و روشنفکران متعهد توصیه میکنم که نگذارند کتابهای استاد با دسیسه های دشمنان فراموش شوند. خب اینم یک توصیه است و حالا البته با توجه به موضعی که مقام معظم رهبری گرفتن، توصیه و تأکیدی که ایشون داشتن، به الحمدلله یک حرکتی شروع شده در فضای محیطهای حوزوی، محیطهای دانشگاهی و فراتر محیطهای آموزشی و اجتماعی. این خب حالا شروع شده ولی خب به هر حال نیازمند کار خیلی زیاد است. این ها نکاتی بود که حالا از حضرت امام من خدمتتون عرض کردم. یه دو سه جمله یه هم از مقام معظم رهبری یادداشت کردم، حالا بعضی از اینها را شما دوستان هم شنیدید، در آن هم وجود ذهن دارید، یادآوری میکنم. ایشون یک جا اون وقت که رئیس جمهور بودن، در وقتی که رئیس جمهور بودن، روز معلم دی از آموزش پرورشی ها با وزیر آموزش پرورش میرن خدمت ایشون، مقام معظم رهبری که اون وقت رئیس جمهور بودن، و ایشون سخنرانی کردن. در یک قسمت اینجور فرموده است: مطهری یکی از معماران نظام جمهوری اسلامی بود و یکی از کسانی بود که طرح اصلی نظام اسلامی با مغز قوی و دل آگاه و هوشمندی علمی او شکل گرفت. لذا وجود مطهری یک وجود مستمر است تا جمهوری اسلامی و دلهای تپنده مخلص و فداکار این ملت وجود دارد، مطهری زنده است. این را در اون بیانشون فرمودن. من از کتاب مصلح بیدار نقل میکنم. مصلح بیدار دو جلد است، اونم دیده یا ملاحظه فرموده اید یا نه، هر جلدش حدوداً 300-400 صفحه است، یعنی 700-800 صفحه درباره استاد مطهری است، به نام مصلح بیدار. سخنرانی ها، نوشته ها، مطالب فکری راجع به استاد، مطالب زیادی جمع آوری شده. جلد دوم این کتاب صفحه 21 بود این که من نقل کردم. باز در جای دیگری فرمودند از خصوصیات استاد مطهری بود که خیلی پرکار بود. میدانید این ویژگی پرکار بودن یکی از ویژگی های استاد مطهری، خیلی پرکار بودن، خیلی مطالعه می کردن. یعنی ظاهرن رسمشون این بوده که حتی تو راه هم که می رفتن، قدم هم که می زدن، فکر می کردن راجع به این مسائلی که می خواستن اینها را بحث کنن. فهمان یکی از خصوصیات مرحوم مطهری پرکاری بود. از کار خسته نمی شد. این را رهبر معظم انقلاب در همین دوران رهبریشون بیان فرمودن. من در طول مدت معاشرت و مراوده با افرادی که صاحب اندیشه و انگیزه برای کار و تلاش علمی بودن، کمتر کسی را یافتم که با این ظرفیت فکری و روحی و عصبی مشغول به کار باشند. هیچ توقف نداشت و چون مغز بزرگ و چون مغز بزرگی بودند و اندیشه والایی داشت، از وقتش حد اکثر استفاده را می کرد. آدم های کارآمد از زمان کم کار پرکمیت و پرکیفیت انجام می دهند و ایشان واقعا کار پرکمیت و پرکیفیت انجام می داد. همون کتابی که نام بردن صفحه 24 و 25، این راجع به پرکاری استاد مطهری. رهبر معظم انقلاب راجع به هدفداری ایشون، که ایشون یک آدم معنوی بود، کار را برای خدا می کرد، نه برای اینکه نامی از ایشون مطرح بشه، اسمی برده بشه، بالاخره بگن حالا ما هم در بین مثلا نویسندگانیم، ساتیدیم. اینا تو ذهنش نبود. کار برای خدا، برای رضای خدا. میفهمد آقای مطهری واقعا برای کارهایش هدفهای معنوی در نظر داشت. ایشان در یک ماه رمضان درباره اسلام و مقتضیات زمان سخنرانی کرده بودند. به من گفتن مایلم شما این را تحصیل کنید، یعنی پخته و تکمیل و تحریر کنید. من قبول کردم. وقتی که این کار را به من محول می کردن گفتند وقتی آن را تحریر کردید به هر نامی که خواستید منتشر کنید، به عنوان تألیف مطهری، تألیف خامنه‌ای، تألیف مشترک، هر چه خواستید اسمش را بگذارید. یعنی مهم نیست که حالا اسم من روی این کتاب باشه یا نباشه، این اگر دیدید که کار خوبی است، اثر خوبی است، برای جامعه مفیده، دیگه منتشرش کنید. حالا یا نام خودتون روش بگذارید، یا نام من را بگذارید، یا نام مشترک بگذارید. خب اینا مستحضری نکات خیلی سختی است. یعنی اینها خیلی سخته. درک مسائل علمی سخته. فهم مسائل علمی و فلسفی و فقهی و غیره خیلی سخته. اما اینا دیگه سخت‌ترینه. خیلی خیلی مشکله. یعنی حقیقتاً یک روح لطیف قدسی میخواد که آدم بتونه در مقابل اینا مقاومت بکنه، این تمایلات نفسانی. خیلی عجیب. این هم یک نکته هست که حالا نگاه کنید، یک درسی هم که از همین میشود گرفت که خود رهبر معظمم، معظم انقلاب هم تذکر دادن، این است که استاد مطهری کارهاش را همطورا مستقیم از تولید به مصرف عرضه نمی کرد، شتاب نداشت. یعنی در این که حالا این اثر زودی بیاد توی بازار، پخته می کردن کار را. یعنی سیاست ایشون میشه این یه درس باشه، روش ایشون این بود که کار را پخته کنن. دیگران هم نقل کردن که ایشان وقتی سخنرانی می کردن، فکر نوعی را مطرح می کردن، می‌دادن به بعضی ها از کسانی که اینها را می‌شناختن و صاحب فکر می‌دونستن، و به آنها می‌گفتن که شما مطالعه کنید، اگر نقطه نظری، پیشنهادی، نقدی چیزی دارید بگید تا در تجدید نظر کنیم، اصلاح بکنیم. یعنی اون بخش از آثار شهید مطهری که نوشته‌های ایشان هست که بعد از شهادتشون منتشر نشده، از پیاده شده باشه رو اینها، اونایی که مال نوشته‌هایشون از خیلی محکمه، خیلی محکمه، رو اونا خیلی دقت کردن، بحث کردن، تحقیق کردن. حالا نمونهش همینه دیگه. وقت از آیت الله خامنه‌ای میفهمن که من دیگه نقل نکردم، میفهمن من بردم و این کار را همجهت روش کار دیدم که ابتداییست. تعبیرشون هست، دیدم که این کار ابتداییه، باید روش کار بشه. گفتیم ایشون یادداشت‌های زیادی فرستادن برای اینکه الان این کار رو ما روش کار بکنیم، اثر را یادداشت‌های زیادی فرستادن، مدتی من رو این کار کردم. بعد به بحث‌های زندان و اینا کشیده شد و اصلا کار هم دیگه همجورا موند. ایشان هم در ادامه فرمایشاتشون این مطلب رو دارن. به هر حال این میشه یک درس باشه. من هم می‌بینیم گاهی بعضی‌ها خیلی عجله دارن در اینکه یک فکری اگه دارن، یک نظریه‌ای دارن، زودی بیاد به بازار چاپ بشه، اونم کتاب. این درست نیست. بایستی یک مشی انسان داشته باشه مطهری‌وار که این نظریه یه مقداری چکشکاری بشه، حالا توی یه مجله تخصصی چاپ بشه، جمعی تدریس بشود چند بار، لخره کم بوده، تا بعدن بیاد به مرحله بازار اندیشه و فکر و اینا. اینا برای یک نکته از ایشان بود. خب چون طولانی می شود، وقتم داره می گذرد، من یه جمله دیگری از رهبر معظم نقل کنم که توصیه است و توصیه خیلی خوبی هم هست. می فرماید اعتقاد من این است که طلاب باید کتابهای جهانبینی شهید مطهری را مباحثه کنند. کتابهای جهانبینی شهید مطهری، می دونید که مقصودشون چی است؟ این مجموعه ایست که مقدمه ای بر جهانبینی اسلامی است. 7-8 به اصطلاح عنوان هست که انسان و ایمان و جهانبینی توحیدی و بعد وحی و نبوت و امامت و جامعه و تاریخ و من می شود خدمت شما که بحث معاد و حیات و اخروی و اینا که دیگه زاده ما چرا یادم نیست. در حال 7-8 عنوان هست. اینا خیلی مهمه. بنده وقتی دوستانی میان بعضی طلاب بزرگوار برای مشورت و اینا راجع به کلامو میخوام کار بکنیم، عرض میکنم شما اگر اول باید پایه های حوزوی این مباحث را درست بیاید جلو، البته چون بدون مقدم بدون مبانی خیلی نتیجه نمیده. فلسفه خونده باشید، بدایه بخونید، نهایه بخونید، بحثای کلام، یه متنی را از اول تا آخر متن محور شکار بکنید، مباحثه کنید دقیق. اگر استاد بشود پیش استاد، من بارها گفتم همین کتاب تلخیص الهیات برای یک متن کتاب خوبی است، چون هم جامعه هم مختصره، یعنی مناسب یک متن درسی است. من گاه و کنار این میشود آدم آثار خیلی مجاهری، آثار دیگر بزرگان مطالعه کنه و مباحثه کنه. یه متن رو باید مباحثه کرد دقیق تا آخر. در حد اینایی که پای 7-8 میکنن فایده نداره، اینا خیلی مفید فایده ای نیست. حالا به از هیچ چیز البته، نمیخوام بگیم تعطیل بشه، حالا همین مقدار هم خوبه ها، بالاخره باز وادار میشن طلبه های مقدار اینا رو نگاه کنن، ولی این جواب نمیده. دقیق باید خونده بشه، باعث بشه. یک متن را که آدم اینجوری انجام داد با اون مقدمات که عرض کردم، که بالاخره سطر را خونده، فقه و اصول و فلسفه و اینا در اختیار داره، یه متن را هم دقیق بخواند، به نظر بنده بعد از آن باید مسئله محوری کار کنه. اگر کسی بخواهد در حوزه کلام عمیق بشه و جامع بشه، با این شیوهی گفتم، با اون مقدمات و یک متن را دقیق بخوانه، اون متنم که عرض کردم متن خوبیه، بعد از آن مسئله محوری کار کنه. اول بیاد مسائل را طبقه بندی کنه، اولویت بندی کنه، اونایی که به نظرش میاد که نسبت به اونا خودش بیشتر دغدغه داره، یعنی سوالات داره. خود آدم گاهی میبینه که بعضی از موضوعات براش سوالات ابهاماتی داره، اونا را نشانه گذاری کن، بره دنبالش. از آثار قدما، از آثار متأخرین معاصرین، مطالعه، یادداشت برداری، خلاصه برداری، تا بالاخره این موضوع را از آب در بیاره، مسئله را. یک اولویت شاخصش این است که خود من دغدغه ها و مشکلاتم چیه. این یک، اول آدم باید خودش رو بالاخره نجات بده دیگه، طریق نجات اول خودش باید قر نشه. اینطور هم نیست که ما از اول بیان فکر کنیم که الان میخوام بریم برای مردم، یعنی مثلا دیدی که گاهی آدم اینجوری مبتلا میشه، چون میخواد بعد منبر میرد مطالب اخلاقی میخونه، قرآنی جمع میکنه برای منبرش. این اول باید برای خودش آدم کار کنه یه مقداری، اصلا کاری به کار دیگران نداشته باشه، یه مقداری بگه من خودم مشکلم چی از خلاصه، یه غنا و توانمندی پیدا کنه. بله، بعد مرحله بعدی ببینه نیازهای جامعه کدوما بیشتر هست. وقتی که میرود در محیطهای علمی، دانشجویی و امثال اینها، چه مسائلی الان مد نظر اوناست، مشکل دارن، بچسب به اونا. پس این دوتا معیار اولویت میتونه باشه، مسئله محوری آدم کار کنه. باید دیگه مداوم مشغول باشه به همین سبکی که حالا از استاد مطهری گفته شد، باید شب و روز باز کار کرد، باید نوشت، یادداشت برداری کرد و اینا. بدانید که میشه، یعنی یک 7-8 سال که آدم اینجوری کار میکنه، خودش میفهمه که تغییر کرده، مثلا محسوسه، خود انسان احساس میکنه که الان فکرش، نظرش، صداعاتش اینا کاملا فرم. لذا این توصیه ایشان خیلی خوبه. من به دوستان میگم شما بعد از اینکه اون کتابهای قدیم، متنهای قدیم رو یه متن میخوانید، این مجموعه شهید مطهری خیلی قشنگه، همین مجموعه مقدمه بر جهان بینی اسلام. ایشون هم میفهمد اینها را مباحثه کنن. این یک. دو، کتاب روش رئالیسم، یعنی پاورقی های ایشان را بر کتاب مرحوم آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهما بایستی علما و متفکرین مباحثه کنند. اصول فلسفه، ای کاش میشد این، یعنی حقیقتا الان در حوزه های ما اصول فلسفه جاش خالی هست. درست بدایه خونده میشه، نهایه خونده میشه، اصول فلسفه یه چیز دیگه است. اصول فلسفه یعنی بدایه و نهایه جای اصول فلسفه را پر نمی کنه، قسمت‌های زیادیش را. بخشی از مقاله، 14 مقاله است دیگه، 14 تا مقاله است اصول فلسفه، بخشی از مقالاتش مقالات معرفت شناسی است و اینا در بدایه و نهایه نیست، هست پراکنده. در بدایه و نهایه خیلی ناظر به مشکلات روز جدید نیست، هست اندک، در حالی که در اصول فلسفه مخصوصا پاورقی ها مشروع بحث شده. متفکران، اندیشه ها، اصالت حس، نسبی گرایی، ایدئالیسم، اینا کتاب خیلی پرمغزی است. من یه وقت از یه آقایی شنیدم، حالا دیگه صحت و سقمش به عهده اون شخص، که میگفت که در همون دوران قبل از این آقای احمدی نژاد، در اون دوره ها که یه فکری حاکم شده بود، اون نقل میکرد از یکی از تئوریسین های اون جمع، حالا راضی نیست من اسم رو ببرم، که از تئوریسین های خیلی برجسته اوناست، که ایشان به جمع خودشون توصیه کرده بود که باید کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم آقای مطهری را بخوانند، همون مجموعه جوان هاشون یعنی. ملاحظه میکنید که قوی بشن. اگر جوان ما، دانشجوی ما، استاد ما قوی باشه به لحاظ فکری، دیگه کم نمیاره، میتونه مقابله کنه. اونا میخواستن یعنی اینجوری قوی بشه که بتواند با این نیروهای به اصطلاح مقابل خودشون مقابله بکنه. بنابراین اینم نکته خیلی خوبی هست. منم نظر خودم هم کتاب، خودم خیلی کتاب را ازش استفاده کردم، خوندم، مطالعه زیاد کردم. تدریس کنن و به طلبه ها و شاگردانشون یاد بدهن. حالا امیدواریم که این پیام ایشان و این توصیه ایشان به گونه‌ای در حوزه ها بالاخره باب بشه. این چند جمله هم از مقام معظم رهبری بود. وقتم البته پایان رسید. من یه فهرستی هم خودم تنظیم کرده بودم از ویژگی های شهید مطهری با توجه به این مطالعاتی که درباره ایشون داشتم. بنده حضوراً کم ایشان را زیارت کردم، خیلی زیاد نبود در اون اواخری که ایشون قم تشمی آوردن، جلساتی داشتم خیلی محدود. اما توفیقی که حالا عنایتی از جانب ذات اقدس الهی بوده، خیلی سال هست که با آثار ایشان ارتباط دارم، خیلی مطالعه کردم و خدا را هم شاکرم که این توفیق را به بنده نصیب کرده. یعنی از دقیقاً الان سال 60 دیگه به این طرف قطعی است که مطالعه می کردم. هرچی هم هی آمدم جلوتر، کمن و کیفن بیشتر شده مطالعه. خب از 60 شما حساب کنید تا الان که 89 هست، نسبتاً وقت زیادی است. یعنی همیشه با ایشون من ارتباط داشتم ها، نه اینکه گهگاهی باشه، هیچنین ارتباطی بنده داشتم و خیلی استفاده کردم. این که به شما عرض کردم، معتقدم اگر کسی آثار ایشان را بخوانه، من هنوزم بخشی از آثار ایشان را وقت نکردم بخوانم، بخشیش را، همه اینها را آدم بخوانه جواب میتونه باشه. چون این مقداری که خودم را میدونم، اطلاعاتی که دارم، حالا یک کم و بیش میتوانم در این حوزه ها حرف بزنم، نقد کنم، بررسی بکنم، یعنی باور بفرمایید که بخش عظیمیش اندیشه های آقای مطهریه. ملاحظه می‌فرمایید، خدا شاهده، بدون اینکه حالا من اسم ببرم نبرم، فرمایشات ایشون اندیشه های ایشونه. در مجموع یک چند تا ویژگی هم من به ذهنم آمد، یادداشت کردم، دیگه وقتشون نیست، فقط اگر اجازه می‌فرمایید همین نام ببرم. یک، نیت و انگیزه قدسی و متعالی، یعنی ویژگی ها، برجستگی های ایشون. دو، همت بلند و اراده استوار. سه، تلاش مضاعف و خستگی ناپذیر. چهار، استعداد قوی و فوق العاده. پنج، اساتید جامع و برجسته. شش، جامعیت در معقول و منقول. هفت، جامعیت در علم و عمل. هشت، جامعیت در اصالت و تجدد. نه، جامعیت در بیان و بنان. ده، جامعیت در ارتباط با حوزه و دانشگاه و مردم عادی. دوازده، دقت، تعهد و انصاف در نقد. سیزده، رسائی کلام گفتاری و نوشتاری. چهارده، گستردگی اطلاعات در زمینه‌های مختلف. که این خیلی عجیبه، هر کس آثارشون رو خونده باشه میدانه یکی از به اصطلاح موفقیت هایشون در بحث همینه ها، خیلی اطلاعات داره، یعنی از تجربیات، از خاطره ها، از مطالب، از شخصیت ها اینا رو میاره، مثلا سخنانش نوعا خیلی جذاب میشه. یعنی مطالب یه سویه و یه بعدی نیست، مطالعه کرده باشی، این برای خود من خیلی اعجاب آوره. یعنی وارد که میشه یک مطالبی نقل میکنه از تجربه های خودش، از شخصیت ها، و این خیلی مهم. 15 زمان شناسی و نیاز شناسی، 16 ذهن خلاق و نقاد، 17 جامعیت و اتقان در روش فکری و بحث در الهیات، 18 تیزبینی در شناخت انحرافات فکری، 19 شجاعت و قاطعیت در دفاع از اسلام مبارزات با مبارزه با انحرافات، و بالاخره 20 ارادت ورزی به خاندان پیامبر. حالا ائمه که جای خود داره، گفتم این خاطره را خدمت شما، ائمه و حضرت زهرا و امام حسین و حضرت قاسم و علی اکبر و روزه هایی که ایشان خوانده، دیگه دیده اید با چه حالی روزه میخوانه. اصلا روزه ودایشان، من تا حالا روزه ودای امام حسین را بهتر از آیه مطهری بنده نشنیدم. خیلی قشنگ میخوانه اون روزه ودا را. خب این حالا بماند خدمت شما. گفتم راننده ایشون که اواخر سیدی بوده است، ایشان میگوید شب افطار ما را دعوت کرده بودن خانهشون آیه مطهری. وقتی که ما آمدیم دم در، آقای مطهری پا برهنه آمدن توی کوچه به استقبال، با پای برهنه، یک شخصیتی به اون جایگاه علمی و فیلسوف و غیره. میگه همه جورا ما خوشمون زد، رو خجالت کشیدیم، آقا شما این چی کاریز کردید، چرا پا برهنه آمدید بیرون؟ گفتن شما چون از اولاد ذریه زهرای مرضیه هستید، احترامتون بر ما واجبه. عرض کردم حالا این فقط یک از ساداته، انتصاب داد به حضرت فاطمه زهرا. اینم به هر حال یک نکته بسیار لطیفی است دیگه. اون تهجدها و نمیدونم گریه های شبانه و اینها را که خلاصه هر چی بگیم ما کم گفتیم. اون شبی که شهید شدن میدانید، اون شبی که شهید شدن، وقتی که از بیمارستان برمیگردند و به منزل، پسر ایشان نقل میکند میگوید ساعت 2 بعد از نصف شب ساعت زنگ زد، یعنی ساعت را تنظیم کرده بودند. حالا کی از اون جلسه آمدن خدا میدانه، شاید 2-3 ساعت خوابیدن برای تهجد و اینها که آماده بشن. رضوان الله تعالی علی مات سعیدن و از تشهده، دیگه باید گفت عاشق سعیدن و از تشهده سعیدن. انشاءالله امیدواریم که ما هم موفق بشیم در مسیری که این شهید بزرگوار حرکت کردن، حرکت کنیم و برای خودمون و جامعهمون انشاءالله نافع باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.